رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و پیام فراوان به یک و یک شما شنوندگان ارجمند.
السلام علیکم و به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید.
نشر اولی مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من فرهاد میلاد
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بردوش داریم. امروز دوشنبه 21 ایول سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است.
و ساعت به وقت دوشنبه 7 شام. مجله را با نشر فشرده اخبار جهان شروع میکنیم در تهیه و تقدیم همکارم میرزای سلیمپور.
سلام به همکاران و سلام به جمعی شنوندگان عزیز. سروزیر بریتانیا گوردون براون ایران را هشدار داد که در صورت رد کردن پیشنهاد قدرت‌های جهانی راجع به فعالیت‌های بحث برانگیز هسته‌ای‌اش به انزوای افزاینده روبرو خواهد شد. گوردون براون که برای نخستین بار در کنست پارلمان اسرائیل سخن می‌راند، همچنین تهدیدهای به گفته او زشت رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل را محکوم کرد. گوردون براون گفت:
ایران has a clear choice to make.
ایران انتخاب واضحه دارد، یا برنامه تسلیحات هسته‌ایش را متوقف ساخته پیشنهاد ما در مذاکرات را میپذیرد و یا با انزوای افزاینده و با پاسخ مشترک از سوی نه فقط یک کشور بلکه همه کشورهای جهان روبرو خواهد شد.
پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت با علاوه آلمان به ایران در عوض قطع فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش که به باور غرب ساختن سلاح هسته‌ای را به هدف دارد یک بسته امتیازات مالی و دیپلماتیک پیشنهاد کرده‌اند. امروز وزیر خارجه آمریکا کندالیزا رایس نیز گفت که ایران باید در ظرف دو هفته به پیشنهاد جامعه بین‌المللی جدی پاسخ بدهد، وگرنه در روبروی اقدامات بیشتر مجازات قرار خواهد گرفت. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات آمریکا با انتخابات ریاست آن جمهوری امروز در بغداد با سروزیر عراق نوری مالکی ملاقات کرد. یک موضوع این گفتگوها مسئله حضور نیروهای آمریکا در عراق بوده است. اوباما میخواهد بعد از انتخابش به پرزیدنتی نیروهای آمریکا را از عراق در ظرف 16 ماه بیرون کشد، اما فرمانده ستاد کل ارتش آمریکا جنرال مایک مولن تعیین چنین جدول زمانی خروج نیروها از عراق را خطرناک نامیده است. مقامات پاکستان میگویند در گریه های سنگین بین نیروهای این کشور و جنگیان جدایی طلب در ولایت بلوچستان 6 سرباز ارتش و 3 چریکی را کشته بر جای گذاشت. نیروهای امنیتی در پی حمله روز شنبه به یک کاروان نیروهای شبه نظامی عملیات گسترده ای را علیه چریکی های بلوچ بر راه انداختند. ولایت فقرزاده بلوچستان واقع در مرز با ایران و افغانستان سالهاست در پنجه آشوب‌ها قرار داشته. قبیله های بلوچ این قلمرو حقوق بیشتر سیاسی و حق بیشتر از فایده فروش ذخیره های طبیعی این منطقه را تقاضا میکنند. وزارت داخلی افغانستان میگوید جنگیان طالبان شب گذشته در نتیجه یک شب خون یک افسر پلیس را کشته و دوی دیگر را زخمی بر جای گذاشت. اولسوالی دوردست اجیرستان در ولایت غزنی را تحت نظارت خود درآوردند. نیروهای محلی امنیتی تحت فشار حمله جنگیان این منطقه واقع در 200 کیلومتری جنوب غرب کابل را ترک کرده اند. بنا به خبر دیگر از افغانستان، دو مهندس ترک و ترجمان آنها را که در منطقه پشتونپول ولایت هرات گروگان گرفته بودند رها کرده اند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس منطقه گفت در بهای رهایی این گروگانان پول پرداخت شده است. روسیه و چین در مورد یک بحث 40 ساله مرزی به توافق رسیدند. این سازشنامه امروز در جریان سفری وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف به پکن امضا شد. لاوروف در پی ملاقات با همتای چینی‌اش یانگ جیچی در پکن گفت:
теперь с правовой точки зрения созданы все условия.
اکنون از لحاظ حقوقی تمام شرایط مهیا شده است که مرز روسیه و چین تا ابد به یک مرز ثبات، دوستی و پیشرفت و شکوفایی تبدیل بیابد.
جزئیات سازشنامه امضا شده هنوز دسترس نیست، ولی روزنامه چاینا دیلی نوشت که روسیه 174 کیلومتر مربع زمین را به چین برمیگرداند. سخن درباره جزیره قلمروهای در رودخانه مرزی امور می‌رود. ازبکستان حجم صادرات گازش به تاجیکستان را کاهش داده است. شوکت شایموف معاون رئیس شرکت تاجیک گاز گفت فعلا از ازبکستان در شبانه روز چیزی بیشتر از نیم میلیون متر مکعب گاز وارد می‌شود. آقای شایموف گفت دلیل این اقدام تاشکند قرض جمع شده گاز بوده است که فعلا بالغ از 7 میلیون دلار شده است. معاون رئیس تاجیک گاز گفت بخش اعظم قرض جمع شده به شرکت‌های برق تاجیک و تاجیک سیمنت تعلق می‌گیرد. و بنابر خبرها سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین شهر مسکو را محلی برگزاری آزمونی سال آینده یوروویژن انتخاب کرده است. روسیه حق میزبانی این سبقت معتبر آوازخانه های قاره اروپا را با شرافت پیروزی آوازخانش دیما بیلند در آزمون امسال یوروویژن در بلگراد به دست آورد، ولی تاکنون معلوم نبود که سبقت آینده در مسکو خواهد گذشت یا در سن پترزبورگ. ولی سن پترزبورگ والنتینا ماتوینکو خیلی میخواست یوروویژن 2009 در شهر او گذرد، ولی خود دیما بیلند اصرار ورزیده است که مسکو را انتخاب کنند.
تشکر میرزای سلیم پور بود که ما و شما را با تازه ترین اخبار جهان تا این ساعت آشنا میکرد. تفصیلات برخی از این رویدادها را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است با خبر و بررسی و صحبت ها. حالا بیایید همراه نظر افکنیم با کلبار مجله و ببینیم که همکارانمان در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم برای ما و شما کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
اوباما با بغداد آمد. چرا طرح داوطلبی مقام رئیس جمهوری آمریکا برای از عراق بیرون کشیدن نیروهای ایالات متحده سیاستمداران نظامیان آمریکایی را نگران کرده است؟
ساکنان چند منزل از محله لوچاب اجباراً از منزلهایشان بیرون کرده شدند. حکومت پایتخت در جای این منازل مکتب بنیاد کرده است، و اما برای کی؟
آب از کجا می آید؟ مقامات قزاقستان می گویند که بر اثر نرسیدن آب حاصل کشاورزان کشور از بین می رود.
و باز هم از مشکلات تطبیق قانون زبان. متخصصان می گویند که هنوز هم در بعضی وزارتخانه ها از جمله در وزارت امور خارجه تاجیکستان کارگزاری با زبان روسی ادامه دارد.
سرخطی چند گزارش مجله شامگاهی را شنیدید و اما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمون خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. دیدار و گفتگوهای باراک اوباما نامزد احتمالی به مقام رئیس جمهور ایالات متحده در عراق، واکنش ها به مذاکرات ژنو عاید به برنامه هسته ایران امروز در سرخط اخبار جهان قرار دارند.
و شروع میکنیم از سفری باراک اوباما، داوطلب کرسی رئیس جمهور ایالات متحده به بغداد. به اطلاع خبرگزاری ها، اوباما بعد از دیدار و گفتگو با رهبران افغانستان امروز وارد پایتخت عراق شد و بعد از ظهر با سروزیر کشور نوری المالکی و فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق جنرال دیوید پتریوس ملاقات کرد. هنوز جزئیات این ملاقات ها دسترس نشده است و اما کارشناسان حدس می زنند که شاید در آنها اساساً موضوع سرنوشت منبعی عراق و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور بررسی شده باشد. باراک اوباما اعلام داشت که در صورت پیروزیش در انتخابات ریاست جمهور ایالات متحده طی 16 ماه آینده همه نظامیان آمریکایی از عراق بیرون کرده می شوند و برخی از این نیروها را به افغانستان انتقال می دهد. و اما برخی از سیاستمداران و نظامیان والا مقام میگویند این طرح اوباما برای عراق و عموماً خاور میانه پیامدی سنگین خواهد داشت. تفصیلات موضوع در گزارش نور محمدی خالزاده.
بازدید باراک اوباما نامزد مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات از عراق پایتخت بغداد در حال انجام میگیرد که زد و خوردها و خشونتها در این کشور از سال 2014 به پایین ترین سطح خود رسیده است. گرچه بعضی صاحب نظران داخلی در امریکا و رقیبان انتخاباتی باراک اوباما وی را در امور خارجه امریکا شخصیتی به تجربه می دانند، ولی وی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه نویبر سال جاری برای آشنایی با وضع در دو کشوری برای امریکا مهم، یعنی در افغانستان و عراق که نیروهای امریکایی در آنجا درگیر جنگ می باشند، می خواهند از نزدیک آشنا شوند یا به گفته خودش کمتر بگوید و بیشتر بشنود. اوباما بر این عقیده است که اگر در انتخابات پیروز شود، در ظرف 16 ماه اول ریاستش نیروهای آمریکایی را از عراق فرا خواهد خواند و میگوید که در مبارزه بر ضد تروریسم در افغانستان برتری بیشتر قائل است. به اندیشه وی نیروهایی که از عراق فرا خوانده می شوند در افغانستان به کار می آیند. اما ادمیرال مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با این اندیشه اوباما راضی نیست و میگوید خروج نیروهای آمریکایی در ظرف 2 سال آینده می تواند برای عراق خطرات در پی داشته باشد.
I won't go so far as to say that progress in Iraq from a military perspective has reached a tipping point.
من نمیخوام بگویم که پیشرفت در عراق از نقطه نظر نظامی به نقطه توازن رسیده است و برگشت ناپذیر است. این طور نیست. اما بدون شک و به طور قابل ملاحظه امنیت بهبود یافته است. اگر چنین وضع ادامه یابد، من میتوانم در اوایل تیر ماه با وزیر خارجه و با پرزیدنت پیشنهاد خود را درباره کاهش شماره نیروها بدهم.
آقای مولین به عنوان مثال گفته است بعد از خروج نیروهای آمریکا، حضور نیروهای القاعده در عراق و خشونت‌های جناحی می‌تواند وضع را در عراق دوباره ناآرام سازد. باراک اوباما در جریان بازدیدش از افغانستان روز یکشنبه گفت مبارزه بر ضد طالبان در افغانستان باید تقویت یابد. بدین منظور در صورت انتخاب به مقام ریاست جمهوری، اوباما آماده است شماره نیروهای آمریکا را در افغانستان افزایش دهد. کارشناسان میگویند برنامه‌های اوباما درباره فراخواندن نیروها از عراق طرف دیگر نیز دارد. به گفته آنها در صورت خروج قسمت اصلی نیروهای آمریکا راه دیگری جایگزین در عراق تقریبا به نظر نمی رسد. مکین نامزد دیگری مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه که حالا مشغول بازدیدهای داخلی است از برنامه های اوباما درباره افغانستان و عراق انتقاد کرد و گفت عقیده اوباما درباره خروج نیروها از عراق خلاف مشورت کارشناسان نظامی است. اما اوباما از آغاز با جنگ در عراق مخالفت داشته است و ماه مارس سال 2003 نیز در کنگره آمریکا بر ضد آغاز این جنگ رأی داده بود. سلسله بازدیدهای خارجی باراک اوباما 9 روز دوام خواهد کرد و وی در این مدت بعد از افغانستان و عراق از اردن و اسرائیل و کشورهای مهمی اروپا از آلمان و فرانسه و بریتانیا بازدید خواهد کرد. در این بازدید وی را 2 سناتور آمریکایی چک هیگل و جک رید همراهی میکنند.
سفر باراک اوباما دو طلب کرسی رئیس جمهوری آمریکا از حزب دموکرات به عراق و واکنش ها به طرح او برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور.
شنوندگان محترم، مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. صبح امروز کارمندان ملیسه ناحیه سینای شهر دوشنبه در پی اجرای قرار دادگاه ساکنان 7 منزل شخصی در محله لوچاب را از منزلهایشان بیرون کردند. گفته می شود در این منزلها از 9 تا 32 نفر بسر می برد. 32 نفری بسر می بردند. نمایندگان حکومت پایتخت می گویند این منزلها در زمینهای دولتی و بدون اجازه رسمی بنیاد شدند و در جای آنها باید یک مکتب نو ساخته شود. اما ساکنان لوچاب میگویند ساختمانی که بنیادش در محله آنها شروع شده است به مکتب کم شباهت دارد. ادامه موضوع را از همکارم سفرگل عالمی میشنویم که گزارشش را با صداهای ساکنان ناراضی شروع کرده است.
دولتی شخصی یودا برابر بوده.
کجایی رسم دستگاه اجرای پرزیدنت دوایم.
مجبور بودونه برور کوچوشا تمامو آگاه داده این تبع.
چیکار کردین؟
خرفتم. چیکار میکنی؟ بازور زده سر کردی. بو چیکار دیگه کنی؟
بگم بای.
بابا شما کار رو پرزیدم. قانون داد. قانون میگه. دولت
خونه کنما قناعت باش کنا با پرپیسکا چورتا اویلا بچای خونته اندیوالید کمپیر ده یک خونگا ته زمین یکم ایتاج ده مو گجوم بروری و ششم هفتم ایتاج کمپیرا
زمان ما به محله لوچابی ناحیه سینای پایتخت آمدیم. میانی ساکنان این محله و نمایندگان حکومت و دادگاه در مسئله کوچ دادن ماجرا ادامه داشت. نمایندگان حکومت می گفتند طبق قرار دادگاه باید 7 منزل شخصی این محله که در حدودی ساختمانی مکتبی نو قرار دارند همین روز خالی و تخریب کرده شوند و در ماشین ها اجباراً کوچه خانواده ها را بار و خودی آنها را از منزل هایشان می راندند. اما ساکنان این منزل ها که اکثرشان عائله های سرفرزند بوده از 9 تا 32 نفر عزادارند نمی خواستند منزل های قانونی خود را ترک کنند.
قانون وجود نداشته، قانون فقط برای منصبدارا،
برای که این خونه گلندوم ماشینا بود روی کوچاشا جمع کنیم لیسورا درورده است، قانون فقط برای منصبدارا بوده، خلق حمایت نمیکردن، پویمول حقوق خلق پویمول شدگی بوده نیست. خیلی
بنا به گفته نمایندگان حکومتی شهر، منزل این ساکنان را به خاطر ساختمان مکتبی نو که برای بیش از 600 نفر فرزندان همین محله ساخته می شود تخریب می کنند. اما ساکنان میگویند در تمام محله لوچاب حدود 300 نفر خواننده هست و بس.
اینجا همگی اگر سر کار به در همین پاسیل که ما 300 نفر نیستای 624 نفر ده گفته مکتب سوخسین هفت اویله خزون سودین برای کی میسوزن مکتب آگانی؟
خیرینی سو خولا و ساکینی 75 ساله محله لوچوب میگوید خانواده او از 28 نفر عبارت است. در یک حولی 7 پسر با اویله هایشان به سر میبرند، اما به عوض منزلشان که تقریبا بیش از 100 هزار دلار ارزش دارد تنها 2 منزل 3 حجرگی دادند که در آنها نصف اعضای خانواده جای میگیرد و بس. خانم خیرینیسو افزود فشار و تهدیدهای پیوسته نمایندگان مقامات دولتی او را به بیماری فشاری بلند خون گرفتار کرده است که فعلا معیوب گشته و پایها و زبانش درست کار نمی کنند.
خواهش میکنم خونت جان بچه کلونیم هفت گودک دارم خونت جان به خونه کجا بدارم.
اکثر ساکنان محله لوچوب میگویند در تامین آنها با منزل حکومت و دادگاه و قانون شکنی راه داده حقوق شهروندی اونها رو پامال کردند. ساکن دیگری محله لوچوب که خود را سیم الدین رحیموف معرفی کرد میگوید خانواده او از 32 نفر عبارت است و حولی او تقریبا 200 هزار دلار ارزش دارد، اما منزلی که به عوض خانه اش به او پیشنهاد کردند او را کلا قناعتمند نمی کند، زیرا
خواهی موفقی کودکسی منزل باید هر یک شخص 12 کوادرات به حق دارد. آدا وقتی رفته با قید موندنم ما با قید با نمونن همگی 5 ادم در اونجا جو میگیرد خلاص موافقی اموندگی 27 نفر دیگه یا در کوچه از خنکی میمرند یا ایگوشنگی میمرند در کوچه ایمونن موندگی همش.
در همین حال میرزا حیات تقایف مسئولی بخش منزلی حکومت شهر دوشنبه با سوالی ما که آیا چرا طبق کدکس منزلی تاجیکستان به این شهروندان جای زیستی برابر به منزل هایشان داده نشده است چنین پاسخ داد.
باید روزی باشن وقتی که و همگی دو خانه داشتن ما 5 خانه داشتیم در دو خانه جا گرفتن در 5 خانه جا نمیگیرن من حجتشون رو برداره بینی همه دو خانه دارن در حجت دو خانه در دو خانه جا گرفتن ما 5 خانه دادیم و جا گرفتن نمیگیرن. اینجا مکتب ساختن در کار
مکتب برای چند نفر ساخته میشده؟
برای 630 نفر.
در اینجا مثلا در این فصلکه چقدر خواننده است تقریبا؟
میرزا حیات تقایف مسئول بخش منزلی شهرداری دوشنبه صحبت میکرد. یادآور میشویم که بحث میانی ساکنان محله لوچوب و حکومت شهری دوشنبه هنوز اولی زمستان سالی گذشته شروع شده بود و ساکنان منزل هایی که در حدود ساختمان مکتب نو قرار دارند به دادگاه و دیگر نهادهای ذی دخل و نیز رئیس جمهور مراجعه کردند تا به عوض منزل هایشان به آنها جای زیست موافق داده شود، اما دادگاه به منفیت حکومت شهر قرار صادر کرد و به این شهروندان نه موافق تعداد اعضای خانواده هایشان بلکه موافق شمار حجره هایشان منزل دادند که باعث نارضایی ساکنان محله لوچوب گشته است. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخراج ساکنان 7 منزل شخصی از سوی مقامات شهر دوشنبه. شنوندگان ارجمند، یادآور میشویم که مطالب مجله شامگاهی با عکس و نوارهای ویدیویی در سامانه اینترنتی رادیو آزادی هم قابل دریافت است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیو آزادی بروید www.azadi.org.
برای شنوندگان ارجمند با نشانی www.azadi.org شما می توانید وارد سامانه اینترنتی ما شوید و مطالب جالبی را با عکس و نوارهای ویدیویی پیدا کنید. سفر 3 روزه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به بدخشان انجام یافت. بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان به این ولایت در حال صورت گرفت که چند قبل در این قسمت تاجیکستان چند گردی همایی اعتراضی دایر شد و یکی از آنها بعد از ورود نیروهای وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی به خورو. قبلا وزیر امور داخلی تاجیکستان و فرماندهان سابق اتحاد مخالفین که گفته می شد نیروها جهت بازداشت آنها آمدند در مورد خلع سلاح به توافق رسیده بودند، اما بعدا دادستان کل تاجیکستان اعلام داشت که در رابطه با تشکیل گردی همایی ها در خارق پرونده جنایی باز شده است. کارشناسان حد می زدند که سفر امامعلی رحمان نهایت به مخالفت برخی از افراد سرشناس این منطقه و حکومت مرکزی نقطه می گذارد. رسانه های تاجیکستان از نتیجه های مثبت سفر رئیس جمهور به بدخشان حرف می زنند، اما آن را در بدخشان چگونه ارزیابی می کنند؟ گزارش همکارمان در شهر خارق میرزا جلال شاه جمال را می شنویم در این باره.
یک روز پس از پایان دیدار پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از ولایت مختار کوهستان بدخشان در بیشتر اداره و موسسه‌های مرکزی استان تعطیل غیررسمی اعلان شده است. در همین حال پس از اعلام گذشت کنه او از ساعت تایی 20 ژوئن و هشدار پرزیدنت به استفاده از کل امکانات در صورت وقوع قانون شکنی از جانب گروه او و نمایندگان حفظ حقوق اقربه که ساعت در فضای سیاسی و حقوقی منطقه به پیش تاختن دارد. حقوقشناس علاءالدین میمونوف بر این نظر است که قبلا گروه او مقامات حفظ حقوق همدیگر را به تشنج افزام متهم میکردند و در فضای سیاسی و حقوقی منطقه حالت پیشیدگی به وجود آمده بود، اما با اعلام گذشت شرایط بخصوص برای گروه او فراهم شده است که آنها باید از این به بعد از این شانس استفاده کنند. مولانشو گلدستشویف یک تن از ساکنان خورق افزود
از رابطه صفر همه اونو را بخشش داد و مقامات حفظ حقوق را به فکرم سپارش داد که دیگر قانونهای دولت را پر رعایت نمایند که در پیش چنین قوه و دولت هم عیبدار نباشد. این قوه هم عذر بنای اونو بخشیده شد و بفکرم اونو هم در چرچوبه قانون بفکرم دیگر حرکت میکنن، بفکرم این شانس آخری را اونو استفاده میبرند و امیدواریم که دیگر در زمینمون تنجی و سویشتگی بخشی میمونند.
بیشتر مردم با اعلام شرکت رئیس جمهور در مراسم بنیانگذاری خشت نخستین و با استفاده دادن تعدادی از این شعارها سیاست‌ها میگویند که آنها پس از استقبال گرم پرزیدنت در حیات سیاسی و اقتصادی ولایت تعهدات بیشتری را انتظار دارند، اما ایده مطمئن هستند که غمخوری خصوصیت موقتی داشته تا سفر آینده سرور دولت به منطقه به گوشه فراموشی گذاشته خواهد شد. اما صنعتکار شهرت امیرایدارو شرکت گسترده مردم را در ملاقات با پرزیدنت در شهر نوایی یک نوع اعتراض به نارامی ها و جانبداری از تامین ثبات ارزیابی میکند. دانشجوی دانشگاه خارق شمس رحمت‌اللهیف جنبه مثبت سفر پرزیدنت رو در اون میبیند که در دوره این سفر برخی از مسائل اجتماعی موقتی باشد هم حل شدند. وی گفت
باشگاه مرکزی شهر خارق تعمیر شد، یعنی هرچند تعمیر خوبم نیست لیکن تعمیر شد، یعنی تو که پرزیدنت جمهور با او سفر کند، یعنی در بسیار جاهای دیگر شهر یعنی ما آبادانی رو دیدیم.
اما تحلیلگران صفت پست برخی از انشاءات بنابر انجام عاجلانه ساختمان آنها به خاطر راست آمدن به روز تشریف پرزیدنت رو یکی از جنبه‌های منفی سفر عنوان میکنند. با گفته منبع او اخیرا خود پرزیدنت از شتابکاری و صفت پست ساختمان برخی از انشاءات اظهار نارضایت کرده است. به این سبب پرزیدنت پیش از شرکت در نمایش میدان ورزشی از بریدن نوار رمزی به استفاده دادن آن خودداری ورزیده است. در همین حال برداشت ژورنالیست صدای بدخشان خوشامد علیدود این است که واقعا از پرزیدنت در این سفر صمیمانه استقبال شده است، اما در شیوه آمادگی و استقبالش مقامات به افرادکاری را داده است.
شارون و یهون شنوند موندن نهایت زیودن و این یک شخصیت پرستی رو با وجود نبیارد و با اندیشه من این با نفوذ و اعتبار پرزیدنت نیز تاثیر منفی میرسونند.
برخی ساکنان با شرافت این سفر تماشای آسمان گلگون از فیرورک در پایان نمایش و برنامه کلون کنسرتی رو با شرکت هنرمندان شناخته جمهوری در میدان ورزشی پدیده های فراموش نشدنی این سفر نام بردند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورو.
نتیجه گیری و ارزیابی های سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به بدخشان. شنوندگان ارجمند، اگر شما پیام پیشنهاد یا دیگر گفتنی دارید می توانید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیام گیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@refirl.org.
ادامه برنامه خبری. فردا در تاجیکستان روز زبان تجلیل می شود. در عرف این جشن در یک نشست نهادهای حکومتی و کارشناسان ساحه زبان در شهر دوشنبه روی برد و باخت سیاست های حکومت تاجیکستان در راه اندازی قانون زبان دولتی بررسی شد. در این نشست با تاسف ذکر شد که نهادهای مسئول راه اندازی قانون زبان فعالیت چشم راست ندارند و در برخی از اداره های دولتی تا هنوز هم کارگزاری با زبانی غیر براه مانده شده است. درسترش به زبان روسی اهل نشست همچنین به ضعف آموزش زبان تاجیکی برای افراد غیر تاجیک اشاره کردند. این هم در حال است که حکومت تاجیکستان به خاطر تطبیق قانون زبان سال 2008 را سال زبان تاجیکی اعلام کرده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم در شهر دوشنبه اسلمی مومینزاد.
ضعف نهادهای مسئول راه اندازی قانون زبان، کم مسئولیتی برخی از وزارتخانه ها و اداره های دولتی، عدم شرایط آموزش زبان تاجیکی برای غیر تاجیک ها از عوامل اصلی کندی تطبیق قانون زبان تاجیکی به عنوان زبان دولتی تاجیکستان بوده اند. این در حال است که تاجیکستان سال 2008 را سال زبان تاجیکی اعلام کرده است و هدف از آن بهتر کردن وضع تطبیق قانون زبان ارزیابی می شود. این نکته ها را زبانشناسان و کارمندان مسئول دولتی قبل از تجلیل روز زبان بیان داشتند. میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید وزارتش در سال زبان تاجیکی یک قطار تدبیرها را راه اندازی کرده است و افزود
اوید به تطبیق قانون زبان بود کارهای زیاده از طرف وزارت فرهنگ به انجام رسانده شدند. ما در نوبت اول آن کارهای در نظر داریم که در مقیاس جمهوری برگزار ساختیم، یعنی در همه کتابخانه های جمهوری تاجیکستان اوید به بزرگداشت سال زبان چهارابینی ها برگزار کرده شدند، گوشه های مخصوص تشکیل داده شدند.
میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان صحبت میکرد. در همین حال برخی از زبانشناسان میگویند تدابیری که حکومت تاجیکستان در سال زبان تاجیکی روی دست گرفته است وضع زبان را بهبود نبخشیده است. آنها میگویند در حال اداره های دولتی در تطبیق قانون زبان سهل‌انگاری کرده در کارگزاری خود بیشتر از زبان روسی استفاده میکنند، برگزار کردن کنسرت به خاطر اعلام سال زبان تاجیکی وضع زبان را بهتر نخواهد کرد. به قول زبانشناسان تا کنون در کارگزاری کشور زبان روسی نقش برتر از زبان تاجیکی دارد و برخی از وزیران و حکومتداران در کارگزاری از زبان روسی استفاده می کنند. یوسف اکبرزاده زبانشناس تاجیک می گوید اکثر وزیران و حکومتداران تاجیک به زبان تاجیکی درست صحبت کردن نمی توانند و هنگام گفتگو واژه های برای زبان تاجیکی بیگانه را استفاده می برند.
لیکن یا اعضای حکومت می براد به زبان لهجه گم می زند نیست پیش روسی نیست پیش تاجیکی وای وای می گوید وای وای می گوید همه تمام چی می گوید وای فهمیده نمی شد.
این در حال است که حکومت تاجیکستان برای غیر تاجیک ها شرایط آموزش زبانی تاجیکی را فراهم نساخته است. روزی احمدوف ادبیات شناس تاجیک میگوید مسئولین میگویند که به مسئله زبان اهمیت میدهیم، سال را سال زبانی تاجیکی اعلام میکنند ولی در عمل کار نمیکنند. آقای احمدوف افزود وضعیت به آن حد رسیده که در سال زبان کس در خیابان های پایتخت تاجیکستان گذر کرده آویزه های پیشتاق اداره دکان ها را با زبان های روسی و انگلیسی و خطایی دیده گمان میکند در تاجیکستان نیست بلکه در کدام کشور دیگر حضور دارد.
اگر شما به همین کوچه های مرکزی در کوچه های دوشنبه گردش کنید هیچ گمان نمیکنید که شما در مرکز تاجیکان که مرکز تاجیکان جهان است تیروگشت میکرده باشید. گمان میکنید که در یک خارجی هستید که نمیدانید در کجای هستید. بگذارید کلمه های مثلا آیدین، ایدین و برادر ارجمند چسان نسوزم و آتش به خشکتر نزنم که در قلمرو زردوش هرگی چنگیز است.
تویچی میروف زبانشناس تاجیک میگوید هرچند از زمان مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی 19 سال پر میشود ولی تا کنون این قانون عملی نشده است.
گفتن یک چیز است، کردن چیز دیگر. وقتی که ما هر چیز گفتن ممکن اما در عمل این چیزا اجرا نمیشود. امروز هم همه قانون زبان هست لیکن در بسیار مؤسسات تشکیلات های بالا و وزارت ها زبان دولتی کاربست نمیشود. این به چی خاطر نمیشود؟ برای خاطر نمیشود که اونها از بالا یگان جزا نمیبینن یا که نمیترسن خودشان شاه و تبعشان وزیر.
به اندیشه زبانشناسان نقش زبان تاجیکی در قیاس با دوران شوروی در دوره استقلالیت بهتر نشده است و احترام زبان تاجیکی تنها در شعارهای حکومت باقی مانده است، زیرا در جامعه همان و همان تاجیکی رایج است که از دوران شوروی میراث مانده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها با تطبیق قانون زبان در یک نشست در شهر دوشنبه. شنوندگان ارجمند، نصفی نشر اول مجله شامگاهی سپاره شد. در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با محتوای آنها بعد از پخش یک بار ترانه آشنا خواهیم شد.
ایران آیا مورد تحریم های نو قرار خواهد گرفت؟ واکنش ها به مذاکرات ژنو آید به برنامه هسته ای ایران.
شورای مفتیات روسیه از مقامات کشور خواستار بازنگری فهرست ادبیات ممنوع مذهبی شد. وضع طب و نشر کتاب و دستورهای مذهبی در تاجیکستان چگونه است؟
دوزنگی در ایران، فعالان حقوق زنها با تصویب قانون درباره دوزنگی در کشور چی نظر دارند؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. مسئولیت معرفی این نشریه مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم فرهاد میلاد بر دوش داریم. امروز دوشنبه 21 ایول سال 2008 میلادی است.
ادامه برنامه خبری. کاندولیزا رایس، کاتب دولتی ایالات متحده، به تهران هشدار داد که اگر در نزدیکترین فرصت غنی‌سازی اورانیوم را قطع نکند، در روبروی تحریم‌های نو قرار خواهد گرفت. با گفته او ایران باید طی دو هفته آینده به بسته پیشنهادهای جامعه جهانی پاسخ جدی بگوید. در نشست اخیر در رابطه با بحث برنامه هسته‌ای ایران در شهر ژنو برای نخستین بار نماینده ایالات متحده معاون کاتب دولتی ویلیام بیارنز شرکت داشت و او همین روز اطلاع کامل را درباره این مذاکرات در اختیار کاندالیزا رئیس می‌گذارد. نشست ژنو و واکنش‌ها به آن در گزارش همکارم نور محمدی خالزاده.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا به تهران هشدار داد که اگر به درخواست‌های سازمان ملل متحد درباره قطع غنی‌سازی اورانیوم گوش ندهد به تحریم‌های بیشتر دچار خواهد شد. آقای براون ضمن سخنان خود در جلسه ویژه کنست یا پارلمان اسرائیل روز دوشنبه گفت همان گونه که بریتانیا رهبری سه قطعنامه سازمان ملل متحد را درباره جاری کردن تحریم ها بر ضد ایران عهده دار است، یک جا با امریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا عزمی راسخ دارد از برنامه های هسته ای ایران جلوگیری کند. و همچنین تهدیدهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بر ضد اسرائیل را نفرت انگیز خواند.
بعضی ها باور دارند که چنین اعلامیه های تهدیدآمیز بی‌طرفانه به گوششان می رسد. ولی ما با یک صدا می گوییم این کاملا نفرت انگیز است که رئیس جمهور ایران از خریطه جهان پاک ساختن نام اسرائیل را می خواهد.
این سخنان نخست وزیر بریتانیا در حال صدا داد که روز دوشنبه پیش از آن خانم کاندالیزا رئیس وزیر خارجه امریکا هشدار داد که ایران باید به بسته پیشنهادهای محافل بین المللی پاسخ جدی بدهد وگرنه به تحریم دچار خواهد شد. خانم رئیس این سخنان را در راه سفر به ابودبی اظهار داشت و در جریان این سلسله بازدیدهایش از کشورهای خاورمیانه بحران هسته‌ای ایران را نیز بررسی خواهد کرد. هشدار ضد ایران از لندن و واشنگتن زمان صدا می‌دهد که ابتکارات نوین دیپلماتی آمریکا درباره حل این بحران به جای نرسیده است. در پایان هفته گذشته در ملاقات پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان یا پنج بر علاوه یک در ژنو ایران به این ابتکارات پاسخ مشخص نداد. در این ملاقات بار اول نماینده بلندپایه آمریکا در سطح معاون وزیر خارجه یعنی در سیمای ویلیام برنز شرکت داشت. خاویر سالانا مسئول بخش سیاست خارجه اتحادیه اروپا که از جانب پنج بر علاوه یک ریاست این ملاقات را عهده‌دار بود، ملاقات را سازنده ولی غیر قناعت بخش ارزیابی کرد و گفت تا حال محافل بین المللی منتظر پاسخ ایران به پیشنهادهایشان می باشند. اما جانب ایران ملاقات ژنو را برای خود موفقیت آمیز خوانده است. مثلا روز یکشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران این ملاقات را قدم به پیش ارزیابی کرد. گذشته از این سید جلیلی رئیس هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران گفت در ملاقات ژنو مسئله متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم ایران بررسی نشده است. با نظرداشت اظهارات هر دو جانب میتوان به خلاصه رسید که در حل بحران هسته‌ای ایران باز هم پیشرفت به دست نامده است و وضع همان است که تا حال به نظر میرسید. ظاهراً کشورهای مهمی غربی پنج بر علاوه یک تصمیم گرفتند که اگر این بار نیز ملاقات نتیجه ندهد بر ضد ایران در شورای امنیت تحریم‌های جدید مطرح خواهند کرد.
واکنش ها به مذاکرات آید به برنامه هسته ایران در شهر ژنو.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که در بخش دومی آن یعنی بعد تقریبا 25 دقیقه مجله آینده ساز تقدیمتان خواهد شد. مسئول تهیه این برنامه که مرسیت حالا در استودیو با ما است و از خوش میکنم بگوید که در برنامه امروز روی کدام موضوع ها اساسا تمرکز شده است.
تشکر سید قاسم برای این فرصتی که برای معرفی برنامه آینده‌ساز جدا کردید. من باید بگم که موضوعات مطرح در این نشری تازه برنامه جوانان آینده‌ساز این بحث سلفی ها باز هم و دعوت وزارت فرهنگ که امروز گفته است باید سلفی ها در چارچوب قانون های جوری تاجیکستان فعالیت کنند وگرنه آنها تصمیم دارند به از حکومت تاجیکستان تقاضا کنند که پیش روی این پیروان جریان نفپیدا در کشور را بگیرند. و طوری میدونیم این بحثی سلفی ها محفل خاص عام و همچنین نشریه های تاجیکستان زیاد گرم نگاه میدارد مدت دو سال اینجانب و تا هنوز روشن است که هدف اینها چی است، یا اصلاحات در اسلام یا خواسته های سیاسی. با دنبال این یک گزارش هم داریم در رابطه با روزی زبان تاجیکی که همه ساله 22 ایول تجلیل می شود و در این باره ما نظر جوانان را گرفتیم که جوانان اصلا در باره زبان تاجیکی چی نظر دارند، در باره موقع این زبان، مقام این زبان چی نظر دارند، چون که بسیاری ها میگن جوانان حاضره تاجیک گویا که از زبان دولتی خودشان بخبر هستند و انقدر غمخور این زبان نیستند. و همچنین یک گزارش تازه از ناحیه تیمورملک، بازدید همکاری آینده ساز از ناحیه تیمورملک، یک ناحیه در منطقه جنوبی تاجیکستان است و گزارش اصلا درباره وضع کودکان و نورسان این ناحیه.
از سلسله اون گزارش هاست در باره حیاتی
نورسان و جوانان در
دهات،
در دهات حتما، و به دنبالش حتما موسیقی های تازه.
حتما، تشکر آقای جناب. خوب، خیلی مفصل بود و تشکر با کیو مرسیاتو، مسئول تهیه و تقدیم مجله اندساز، که توری گفتیم در بخش دوم مجله شامگاهی پخش خواهد شد.
و اکنون در موضوعی که نیز بیشتر با روز و روزگار جوانان بستگی دارد، دادگاه شهر مسکو امروز بازرسی پرونده جنایی گروه سکینهد های را شروع کرد که در دو کشتار و ده ها سوی قصد به جان شهروندان آسیای مرکزی عیبدار می شوند. این گروه در قلمرو مسکو فعال بود و همه جنایات خود را طی کمتر از دو ماه صادر کرده است. با گروه سکینهد ها یک دختری 22 ساله نیز شامل بود. سرتراشیده ها همه جنایات خود را ثبت کرده، بعدن آنها را در سامانه فاشیستی روسی جای می کردند. با اطلاع حامیان حقوق بشر روسیه، در این کشتار از آغاز سال بر اثر عداوت قومی 69 نفر کشته شدند که میانی آنها 6 شهروند تاجیکستان نیز بودند. تفصیلات بیشتر خبر را از همکار ما در پایتخت روسیه محمد رحیمی سایدر بشنوید.
آنا اوساچیووا، نماینده رسمی دادگاه شهر مسکو، در صحبت با رادیوی آزادی گفت روز دوشنبه بررسی مقدماتی پرونده 13 نفر نورسانی که در دو کشتار و بیش از 10 حمله به چهره های غیر روسی متهم دانسته می شوند برگزار شد. دادگاه قرار کرد محاکمه روز 28 ایول بدون شرکت نمایندگان دادگاه حکمی پس درهای بسته برگزار شود.
Судья Московского городского суда будет рассматривать данное уголовное дело единолично. Суда присяжных не будет. Это будет судья единолично. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.
این گروه سکینهد ها حمله های خود را به نوار گرفتند و از طریق اینترنت انتشار کردند. بازرسی مقرر کرده است که همه آنها فرزندان خانواده های دارا هستند. نماینده دادگاه مسکو افزود روز 24 ایول همچنین پرونده ساکن 18 ساله شهر مسکو آرتور رینو بررسی خواهد شد که اقرار کرده است در کشتار شهروند تاجیکستان خیرالله صادقوف شریک است. خیرالله صادقوف مهندس تاجیک مقیم مسکو سال گذشته هنگام بازگشت از کار از سوی جوانان منصوب به گروه های ملتگرا در یکی از خیابان های مسکو با چند زخمی کارد کشته شد. منظره حمله غافلگیرانه سکینهد ها به خیرالله صادقوف در نوار ویدیویی خیابان ثبت شده است. آرتور همراه با دوستش پاول سکاچوسک در ده ها کشتار و حمله متهم دانسته شدند. آرتور رینو زاده کاترینبورگ و دانشجوی آموزشگاه نقاشی مذهبی مسکو اقرار شده است که از زمان مکتبخانی قفقازی ها و آسیایی ها را بد می دید. آرتور همچنین گفته است نخستین حمله به بیگانه ها را روز 21 آگوست سال 2006 در ناحیه چرکیز مسکو انجام داده است. همان روزه که گروه دیگر ملتگرایان در بازار چرکیز ترکش انجام دادند. در پی این ترکش 14 نفر از جمله 7 نفر شهروندان تاجیکستان با شمول 2 پسر بچه هلاک شدند. بنا به بازرسی مقدماتی آرتور با 2 نفر عاملان ترکش در بازار چرکیز سرگئی کلیموکوف و نیکلای کارالیوف که ماه می سال روان به زندان ابد محکوم شدند روابط نزدیک داشته است. با گفته گالینا کاژیونیکوا کارشناس ارشد سووا مرکز تحلیلی مسائل بیگانه ستیزی در روسیه حدوداً 70 هزار سکینهد در گروه های متشکل فعالیت میکنند. از دست این گروه ها طی 6 ماه سال روان بیش از 70 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند.
В этом году убито 35 человек, по нашим данным.
35 нафари ин кушта шудагон шаҳрвандони Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон ҳастанд, гуфт муҳофизи ҳуқуқ. Ба навиштаи рӯзномаи Время навистаи чопи Москва, полис пештар ин куштарҳо ва ҳамлаҳоро ба хушунатҳои кӯчакӣ иртибот медод ва рабти онҳоро ба масоили миллӣ инкор мекард. Вале дар ин ахирҳо бозрасӣ исбот кардааст, ки ин ҳама ҷиноят дар заминаи бадбинии миллӣ рух додааст. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
شروع بر بازرسی پرونده جنایی گروه سکینهد های مسکو که در دو کشتار و ده ها سوی قصد به جان شهروندان آسیای مرکزی عیبدار می شوند.
شروع مفتیات روسیه از مقامات کشور خواستار بازنگری فهرست ادبیات ممنوعی مذهبی شد. در اظهارات اخیر شروع مفتیات آمده است مسلمان ها چندین مار علیه این فهرست که از سوی دانشمندان دور از علمی دینشناسی تهیه شده است اعتراض کردند، زیرا آن را غیر منصفانه و مغرضانه می خوانند. در اظهارات از آن هم اظهاری نگرانی شده است که تا هنوز در روسیه شروع پژوهش ادبیات مذهبی تأسیس نشده است، شروعی که نگاه بی‌طرفانه‌اش باعث شبهه و یا اختلاف نظر نگردد. با اطلاع خبرگزاری ها اظهارات شورای مفتیات روسیه با دنبال افتتاح پرونده جنایی علیه رئیس نشریات امت و رئیس بخش نشرات دانشگاه اسلامی شهر مسکو اسلامبک اجایف پخش گردید. اجایف در افروختن نزای قومی و نشر و پخش کتاب شخصیت مسلم متهم می شود، کتابی که به فهرست فدرالی ادبیات ممنوع مذهبی شامل شده است. در صورت ثابت شدن گناه اسلامبک ایجایف او شاید برای 2 سال روانه زندان شود.
نمایندگان شورای مفتیات روسیه میگویند کتاب شخصیت مسلم بارها از سوی نشریات های گوناگون کشور نشر شده است و هدف چاپ تربیه و بالا بردن معرفت مسلمان هاست. این حال با فهرست ادبیات ممنوع مذهبی 60 کتاب شامل شده است. مقامات روسیه میگویند که همه این کتاب ها با حکم دادگاه افرادگرایی ارزیابی شدند. در روسیه حق ممنوع اعلان شدن این کتاب ها را فقط دادگاه دارد. از جمله با حکم دادگاه ولایت پنزا کتاب وصیت‌نامه بنیادگذار جمهوری اسلامی ایران روح الله موسوی خمینی با فهرست ادبیات ممنوع مذهبی شامل شده است.
اما وکنون نگاهی به وضع طبع و نشر ادبیات مذهبی در تاجیکستان که آنجا کتاب های گوناگون حتی ادبیات و دستور ترغیباتی جرایان های چون سلفیه را میتوان بدون مشکل خریداری کرد. و اما آیا دریافت ادبیات دیگر ادیان و همچنین فیته و سیدی های مذهبی تا کجا ممکن است؟ در این موضوع صحبت داشتیم با فرخ عمرف کارشناس مسائل مذهبی در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان. در آغاز همکار ما کیومر سیاتو از آقای عمرف سوال کرد که آیا دولت تاجیکستان هم فهرست کتاب های ممنوع مذهبی را تهیه کرده نیست؟
بله، تا اونجایی که من آگاهی دارم هنوز یک فهرست ادبیات ممنوع در تاجیکستان تهیه نشده است، ولی به اندیشه من روی خط فهرست سازمان های یعنی وجود دارند که اگر از نام این سازمان ها ادبیات بند کرده شود، این گونه ادبیات رو یعنی مقامات زیردخل جمهوری تاجیکستان منع میکنند. مثلا اگر ادبیات از نام سازمان حزب تحریر اسلامی یا که از نام حرکت اسلامی اوزبکستان و دیگر سازمان هایی که شماره شان در تاجیکستان از 10 زیاد است و آنها یعنی همچون سازمان های ممنوع اعتراف شده است، اگر از اون این سازمان ها پانکره شد من میکنم بندشه من فهرست ادبیات وجود ندارد، بلکه فهرست سازمان های ممنوع شده وجود دارد که آنها یعنی نمیتوانند ادبیات خود را در تاجیکستان پهن کنند.
آقای عمروف، ببینید قبلا مقامات در راه پخش و فروش دیسک نوارهای مذهبی که خریدارانشون زیاد بودن یک اندازه مشکل ایجاد کرد، اما وضع پهن کردن ادبیات مذهبی در تاجیکستان چگونه است و همچنین در کشور به کدام نوعی از ادبیات مذهبی نیاز دارند؟
بله، همین رو باید قید کنیم که امروز یعنی جمهوری تاجیکستان اگر از نقطه نظر معارف اسلامی گیریم بیشتر به ادبیات مثلا دینی خصوصیت یعنی مدرن داشته احتیاج دارد. امروز در جهان اسلام یعنی هزاران هزار متفکرانی هستند که آنها یعنی دیدی تازه دیدی مدرن یعنی تفکر علمی دارن و اسلام رو از نقطه نظر علم معاصر مورد بررسی قرار میدهند و کوشش میکنند که اسلام رو با یعنی با چهره معاصر باشند و زمان مطابق کنند. اما متاسفانه این گونه ادبیات عموماً در تاجیکستان وجود ندارد و وارد هم نمی‌شود و اون ادبیاتی که وارد می‌شود اساساً ادبیاتی هستند که محتوای سطحی داشته، بیشتر با کتاب‌های منحصر هستند که آنها اصلاً درباره فقه اسلام، بعضی رسم و عادت‌ها و چند مناسک و مراسم‌های دینی معلومات می‌دهند، اما درباره تفکر نو اسلامی که امروز برای جامعه تاجیک ضرور است، یعنی تفکر مدرن اسلامی، این گونه ادبیات در تاجیکستان وجود ندارد.
آیا دقیق است که این ادبیات از کجا به تاجیکستان وارد می شود؟
بله، من تا جایی که من می دونم ادبیات مذهبی اصلا دانه دانه وارد می شود، یعنی این گونه نیست که مثلا شماره اون زیاد باشد. مثلا هنگام سفر حج بعضی حاجی ها همراه خود می آورند، یعنی که هنگام مثلا خواندن در دانشگاه های کشورهای مسلمانی در مصر و در سوریه و مثلا در ایران و پاکستان اونجا، یعنی با ادبیات وارد شده، اما به طور منتظم و با شماره زیاد تا جایی که من اطلاع دارم هنوز ادبیات وارد نشده است به تاجیکستان.
آقای عمروف، اگر یاد داشته باشید در دو سال پیش مقامات کشور از پهن شدن ادبیات مذهبی غیر اسلامی در کوچه و خانه های مردم اظهار تشویش میکردند. حالا وضع چطور است؟
نه، به اون طرف که شما میدونید دو سال پیش عدد زیادی کتاب‌های که به سازمان یهوه تعلق داشت، گمرک تاجیکی به خاطر یک کاراکتر اکستریمیستی داشتن منع کرد، یعنی ورود آن رو به تاجیکستان منع کرد. اون جماعتی که از جانب این سازمان عملی کردن اشتران در سالهای پیش، مثلا وقتی که اون رو خونه به خونه گشته ادبیات تقسیم نکردن، امروز یعنی این گونه حادثه ها به نظر نمی رسند و اون من کتاب های این سازمان یعنی شاهدان یهوه در کوچه ها اون من پنگ کرده نمیشن و در فروش هم وجود ندارن.
تشکر، اما میخواستم یک چیزی دیگر رو هم بپرسم. ببینید مقامات تاجیکستان بخش تشخیص دینشناسی کمیته دین را سازمان دادند و این بخشی کمیته دین چی ادبیات مذهبی و چی نوارهای مذهبی را قبل از پهن و پخش شدنشون تشخیص میکند و بعدن اجازت میدهد. آیا تا کجا کار این بخش کمیته دین ناروشنی ها در مورد پهن کردن ادبیات مذهبی را از میان برده است؟
باید همین رو قید کنم که نتیجه فعالیت این شعبه هنوز دست من نیست، یعنی من زیر دست چونین یک اطلاع ندارم، ولی طوری که معلوم است حکومت جمهوری تاجیکستان یک مرکز اسلام شناسی در جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد و من گمان میکنم که این بعد مدام که این مشکله در جامعه تاجیک پیدا شده است، یعنی تشخیص کردن ادبیات از نقطه نظر محتوا و این بعد با جلب یعنی علمای تاجیک مدرسان دانشگاه ها معین خواهد کرد که با کدام ادبیات یعنی اجازه داده میشه و کدام ادبیات رو منع کردن لازم است.
تشکر همکار ما کیومرسی اتو با فاروخ عمروف، کارشناس مسائل مذهبی در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، درباره نشر و پخش ادبیات مذهبی در کشور صحبت میکرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنوندی ارجمندی مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مجله را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. شهردار کولاب می گوید شروع از سال 2009 کانهای گاز خواجه سرتیز واقع در جنوبی تاجیکستان موردی بهره برداری قرار خواهند گرفت. حمید عبداللویف از شهردار کولاب تا یک نشست مطبوعاتی گفته است حالا یک شرکت خارجی موسوم به تتیس پترولیوم فعالیت‌هایش را در این کانها شروع کرده است. طبق اطلاع شهرداری کولاب این شهر حالا از کان بلجوان 5000 متر مکعب گاز می‌گیرد، در حالی که به 90000 متر مکعب شهر کولاب احتیاج دارد. ادامه این موضوع در گزارش مومن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در شهر کولاب.
با برگزاری یک نشست مطبوعاتی شهردار کولاب خبر داد که شروع از سال 2009 میلادی کانهای گاز خواجه‌سرتیز در جنوب تاجیکستان دوباره فعال خواهند شد. این در حالی است که به قول حمید عبداللهیف دو سال باز این کانها با سبب فرسوده شدن از فعالیت باز مانده بودند. به قول شهردار برای زودتر انجام دادن تجدید کانهای مذکور یک شرکت آمریکایی موسوم با تتیس پترولیوم لیمیتد 25 میلیون دلاری آمریکایی مبلغ گذاری نموده است. آقای عبداللهیف افزود که متخصصین این شرکت وعده دادند تا چقوره کانهای گاز را که زمان شوروی همگی 2500 متر اندرون زمین کنده شده بودند برای دریافت گاز طبیعی بیشتر تا به 7000 متر رسانند. حمید عبداللهیف اینچنین گفت که ضمن یک واخری با نمایندگان شرکت مذکور مسئله به میان گذاشته است تا در این سمت بیشتر جوانان محلی به کار جلب شوند. در بستگی به این موضوع وی میگوید فعلا تای دو سالی اخیر با سببهای از کار باز ماندن کانهای گاز خواجه‌سرتیز به شهر و نواحی کولاب از این حساب گاز وارد نمی شود. تنها به شهر از حساب کانهای گاز بلجوان 5000 کوبمتر گاز وارد می شود که به قول مسئولین این حجم برای اهالی شهر کمی اندر کم است. شهردار کولاب اینچنین ذکر داشت که با فعال گشتن کانهای گاز خواجه‌سرتیز به شهر بیش از 200000 کوبمتر گاز وارد می شود، در حالی که طلبات اهالی شهر با گاز طبیعی همگی 90000 کوبمتر را تشکیل می دهد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
و اکنون یک خبر جالب. مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران طرح قانونی را در قرائت اول پذیرفت که به مردان حق گرفتن زن دوم را می دهد. طرح این قانون از سالها به این سو در دست بحث و بررسی قرار داشت و اکنون در حال محاکمه و تصویب شود که به واکنش شدید از سوی فعالان حقوق زن روبرو شده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزای سلیم پور.
اگر شما امکانات کافی مالی در اختیار داشته باشید می توانید زن دوم بگیرید. چون این بود تصمیم اخیری اعضای کمیته حقوقی مجلس هشتمی شورای اسلامی پارلمانی کنونی ایران. این طرح قانونی موسوم به قانون دفاع از خانواده را که اعضای پارلمان فعلا در قرائت اول قبول کرده اند، فعالان حقوق زن در ایران بلافاصله قانون ضد خانواده عنوان داده و به باد شدید انتقاد کشیده اند. طرح قانون مذکور چند سال باز در دستی بررسی مجلس قرار داشت و تا کنون یک موضوع بحث و بازنگری های بی‌پایان در این پارلمان بوده است. یک بندی زید و نقیض پیشنویس قانون دفاع از خانواده که به مردان حق می‌دهد حتی بدون اجازه همسر اول خود بار دوم ازدواج بکنند، از سوی مجلس قبلی به محض اعتراض شدید زنان و گروه های مدافع از حقوق زن در ایران رد شده بود. اما این دفعه تصویب طرح قانون دفاع از خانواده در قرائت اول در کمیته مجلس هشتم خیلی زود و بدون کدام مشکل گذشت و جامعه از تصویب قانون مهمی که راه را برای توسعه چندزنی در کشور بازتر میکند تنها بعد از نشر خبرش در روزنامه مستقل اعتماد خبر یافت. اعتماد در این مطلبش نوشت به الحاق همون بندی بحث برانگیز که اجازه همسر اول را به هنگام ازدواج دوم مرد حتمی نمیداند، دولت ایران نه قوه قضاییه اصرار ورزیده است. اما این تصمیم مجلس هشتم با واکنش بلافاصله و تند دوچار شد و نه فقط فعالان حقوق زن بلکه تعدادی از رهبران مذهبی نیز مقررات آمده در این قانون را از نگاه معیارهای شریعت و اخلاق اسلامی زیر شبهه برده اند. فاطمه حقیقت جو عضو سابق پارلمان ایران و از زنان فعال ایرانی میگوید قانون نو برای خانواده ها بیشتر خرابی خواهد آورد نه آبادی.
این لایحه متاسفانه پاسخی به نیازهای موجود جامعه و خانواده نمیده و همچنین ازدواج‌های موقت مورد سکوت قرار گرفته که وضعیت بسیار اسفناکی رو در حال حاضر داره.
فاطمه حقیقت جو فعال حقوق زن در ایران. اما موسا قربانی عضو کمیته حقوق مجلس هشتم شورای اسلامی در پاسخ به این همه انتقادات گفته است کسی نباید به طرح قانون دفاع از خانواده مخالفت کند.
از سوی مجلس ایران در قرائت اول پذیرفته شدن قانون دوزنگی. و خوب شنوندگان ارجمند با این گزارش نشریه اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
و اما برنامه های ما ادامه دارند و بعد چند لحظه نشر تازه اخبار جهان و سپس مجله های آینده ساز و چشم انداز تقدیم می شود.
من و همکارم فرهاد میلاد برای بعد تقریبا یک ساعت دیگر برای معرفی نشر جنبستی مجله شامگاهی به استودیو برمیگردیم. حالا بیایید با هم یک پاره ترانه بشنویم.